ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دیدبان حقوق بشر از کشورهای جهان خواسته است تا در مورد جنایات بزرگ حکومت سابق افغانستان و مقامات طالبان تحقیق کنند. پاتریشا گاسمن، معاون بخش جنوب آسیای این سازمان، در گزارش اخیر خود از استراتژی عدالت خواهی برای افغانها انتقاد کرده، گفته که تاکنون محکمه بین المللی جزایی و جنایات مقامات حکومت سابق افغانستان و اساکر امریکایی رسیدگی نکرده و هیچ تحقیق رسمی در مورد ادعاهای موجود انجام نشده است. با سلسله روند اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان، روز چهارشنبه 385 خانواده به افغانستان اخراج شد. بر اساس خبرگزاری باختر، در کنترل طالبان برای این خانواده ها سیمکارت‌های رایگان توزیع شده و شماری از آنها به مناطق اصلیشان منتقل شدند. همچنین گفته شده که این خانواده ها از طریق گذرگاه های سرحدی ترخم، سپین بولدک، پل ابریشم در نیمروز و اسلام قلعه وارد افغانستان شدند. بر اساس گزارش ها، پاکستان در چند ماه اخیر بیش از 500 هزار مهاجر افغان فاقد اسناد اقامت را از آن کشور به افغانستان اخراج کرده است. ایران نیز روزانه ده‌ها خانواده مهاجر افغان را خارج به افغانستان می فرستد. بیش از 50 تن در اثر گرمای دامدار در شهر کراچی در پاکستان جان باختند. سمیه سعید، سخنگوی پلیس کراچی، امروز 4 جون گفت که از آغاز موج گرما در یک ماه اخیر این افراد جان باختند. با گفته مسئولان صحی و گروه های نجات، در نتیجه این موج گرما شفاخانه ها پر از مریضان و سردخانه ها پر از اجساد شده است. حسن علی، سخنگوی شفاخانه جنات در کراچی، به خبرگزاری دی پی جرمنی گفته که روز گذشته، زمانی که درجه حرارت هوا از 55 درجه سانتیگراد بیشتر شد، افراد جان باخته در اثر شدت گرما به این شفاخانه آورده شدند. کرملین امروز 4 جون اعلام کرد که نرندر مودی، صدر اعظم هند، به تاریخ 8 و 9 جولای به روسیه سفر میکند. با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، ملاقات خواهد کرد. در مورد سفر مودی، برای اولین بار در ماه گذشته از سوی مقامات روسی خبر داده شد، اما تاریخ دقیق آن مشخص نشده بود. روسیه پس از سالهای جنگ سرد رابط قوی خود را با هند حفظ کرده، اما پس از حمله مسکو در سال 2022 بر اوکراین، اهمیت رابط با دهلی جدید به حیث یک شریک مهم اقتصادی افزایش یافت. هند تحت رهبری نرندرا مودی از محکوم کردن حمله روسیه بر اوکراین خودداری کرده، اما در این حال روی نیاز حل مسالمت آمیز این بحران تاکید میکند. نرندرا مودی، صدر اعظم هند، آخرین بار در سال 2019 به روسیه سفر کرده است. و مردم بریتانیا امروز در انتخابات پارلمانی کشورشان رأی میدهند. انتظار می رود کایر ستارمر، نامزد حزب کارگر، در این انتخابات برنده شود و به قدرت 14 ساله حزب محافظه‌کار ریشی سوناک پایان بدهد. به اساس نظرسنجی ها، ستارمر در انتخابات برنده خواهد شد، اما نظرسنجی ها این را نیز نشان می دهد که بعد از حکومت طولانی و بحث برانگیز حزب محافظه‌کار که شاهد 5 صدر اعظم در جریان 8 سال بود، بیشترین رای دهندگان فقط می خواهند یک تغییر ایجاد کنند. اگر این نظرسنجی ها دقیق باشد، بریتانیا راه سایر کشورهای اروپایی را دنبال خواهد کرد که به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا و حمله روسیه بر اوکراین، حکومت های خود را تغییر دادند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دیدبان حقوق بشر خواهان تحقیقات در مورد جنایات شده است که توسط مقامات حکومت سابق افغانستان، حکومت طالبان و افراد امنیتی امریکا در این کشور انجام شده. عملیات تخریب کشتارهای کوکنار از سوی طالبان در بدخشان باز هم با اعتراضات روبرو شد. یک باشنده این ولسوالی میگوید:
منابع محلی گزارش میدن که در پی اعتراضات دیروز دو تن از ساکنان محل زخم برداشتن.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید در مورد وضعیت ناامید کننده ژورنالیستان افغان در ایران و پاکستان نگرانی دارد. یک خبرنگار افغان گفت:
ما در پاکستان با چالش ها و مشکلات زیاد اقتصادی و امنیتی دست و پنجه نرم میکنیم. یک روز پلیس پاکستان مرا زندانی کرد.
رئیس حزب ملیگرای راست افراطی فرانسه میگوید حزب او قادر است که اکثریت مطلق پارلمان این کشور را به دست آورد. حکومت طالبان امارت شناسی را شامل نصاب آموزشی مدارس و مکاتب در افغانستان ساخته است. یک عضو خانواده ای که فرزندش به مکتب می رود گفت:
ما واقعا از همچ آموزش خانگران هستیم. اما یک برادر دارم که رویه برادرم طالب نگر شده، مخصوصا با ما و حتی با مادرم تغییر کرده.
و روزنامه گاردین و رسانه خصوصی رخشانه ادعا کرده که ویدیوی تجاوز گروهی و شکنجه یک خانم در زندان طالبان را به دست آورده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دیدبان حقوق بشر از کشورهای جهان خواسته است تا در مورد جنایات بزرگ مقامهای حکومت سابق افغانستان و طالبان تحقیق کنند. پاتریشا گاسمن، معاون بخش جنوب آسیای این سازمان، در گزارش خود که روز چهارشنبه نشر کرده نوشته است که محکمه جزایی بین المللی هیچگاه در مورد جنایات مقامهای حکومت پیشین افغانستان و سربازان آمریکایی به گونه رسمی تحقیق نکرده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
دیدبان حقوق بشر یومن رایتس واچ از کشورهای جهان خواسته است که در مورد جنایات بزرگ مقامهای حکومت سابق افغانستان و طالبان تحقیق کنند. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش جنوب آسیا این سازمان، در گزارش اخیر خود زیر نام راه بسای عدالت برای افغانها از استراتژی عدالت خواهی برای افغانها انتقاد کرده، گفته که تا کنون محکمه جزای بین المللی با جنایات مقامهای حکومت سابق افغانستان و اساکر امریکایی رسیدگی نکرده و هیچ تحقیق رسمی در مورد ادعاهای موجود انجام نشده است. پاتریشیا گاسمن در این گزارش با اشاره به نشست ویانا که نزدیک به یک هفته قبل با شرکت حدود 70 چهره سیاسی ضد طالبان برگزار شده بود و محمد محقق فرمانده پیشین جادی هم در آن حضور داشت، گفته است که در این نشست کسانی هم شاملند که در کشتارهای عام در افغانستان و تخطی ها دست داشتند. بانو گاسمن بر رادیو آزادی گفت:
در آن نشست ویانا سیاسون هم شامل بودند، مانند محمد محقق که نیروهای ملیشه‌ایش در آغاز دهه 2000 مسئول قتل‌ها و تجاوزهای جنسی بودند. اما او بدون اینکه ترس از بازداشت را داشته باشد به گونه آزادانه در اروپا سفر می کند. به همین گونه اسدالله خالد، وزیر دفاع سابق، که در شکنجه زندانیان، کشتارهای غیر قانونی و تجاوزهای جنسی دخیل است، به سطح جهان سفر می کند. اما مکررن به ایالات متحده آمریکا سفر کرده و اخیراً پاسپورت طلایی دولت دومینیکا را به دست آورده است.
محمد محقق فرمانده پیشین جادی و اسدالله خالد، وزیر دفاع نظام جمهوریت، تا نشر این گزارش در مورد این ادعاها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. طالبان نیز تا حال در مورد این گزارش چیزی نگفتند. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش جنوب آسیای دیدبان حقوق بشر، از جامعه جهانی خواسته تا در زمینه اقدام کند و به فرهنگ مافیات از مجازات در افغانستان که از مدت‌ها به این سو ادامه دارد پایان دهد. در همین حال شمار از خانواده‌های آسیب دیده از جنگ‌ها در افغانستان می‌گویند با امید روزی هستند که تمام مجرمین جنگی در این کشور را در عقب میز محاکمه ببینند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
هیچ کدام از اینا محکمه نشد، هیچ کدام از اینا در رسانه ها چیزشان افشانه شد، در پای میز محاکم کشانیده نشد. ما عزیزترین اعضای فامیل خود در فانتون عزیز دادیم، ما نزدیکترین اقارب خود در شفاخانه نه نظامی بودن نه کدام کار میکردن، فقط مریض بودن و شفاخانه رفته بودن و توسط همین گروه تروریستی اینا قتل هم شد، ولی هیچ کسی بازخواست خون شهیدا را نکرد.
او می گوید که از حکومت طالبان این توقع را ندارد که مجرمین جنگی را به محاکمه بکشاند، به خاطر که به گفته او طالبان خود کندک حملات انتحاری دارند و خواست عدالت از این گونه یک حکومت بیجاست. مدثر، یک باشنده ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
در محفل دو کرانه تو غری قربانی شویدی.
چند عضو خانواده من در جنگ ها شهید شدند. من به امید روزی هستم که این مجرمین را در عقب میز محکمه ببینم. نه تنها من بلکه هر افغان این آرزو را دارد.
آنان از نهادهای عدلی و قضایی بی‌طرف مانند محکمه جزای بین المللی میخوان که باید با مجرمین جنگی افغانستان حساب و کتاب کنند. این در حال است که نهادها و گروه‌های مختلف حقوق بشر با تمام تخطی‌های حقوق بشری که در بیش از 4 دهه اخیر در افغانستان انجام شده و تمام جنایات جنگی در آن شامل خوانده می‌شوند، با یک دید جدی نگاه می‌کنند. سازمان عفو بین الملل با تاریخ 16 ماه قوس 1402 از محکمه جزای بین المللی ICC خواسته بود که با تحقیق در مورد جزای انجام شده در افغانستان اولویت بدهد و آن را به سرعت بررسی کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از باشندگان ولسوالی درایم ولایت بدخشان بار دیگر در برابر عملیات تخریب کشتارهای کوکنار از سوی طالبان اعتراض کردند. منابع محلی در بدخشان به رادیو آزادی گفتند این اعتراضات که روز چهارشنبه صورت گرفته از سوی نیروهای طالبان سرکوب شده. طالبان تا کنون رسما در این مورد اظهار نظر نکردند. جزئیات بیشتر از خجسته کبیری.
عملیات تخریب کشتزارهای کوکنار از سوی حکومت طالبان در ولسوالی درایم بدخشان بار دیگر با واکنش باشندگان این ولسوالی روبرو شده است. منابع محلی در ولسوالی درایم بدخشان بر رادیو آزادی میگویند دهقانان و باشندگان این ولسوالی روز چهارشنبه 2 جولای در واکنش به تخریب مزارع کوکنار از سوی نیروهای طالبان اعتراض کردند. کلیم الله همسخن باشنده ولسوالی درایم بدخشان بر رادیو آزادی ادعا کرد که این اعتراضات از سوی نیروهای طالبان سرکوب شده و به معترضان شلیک شده است.
اطلاعاتی که از منطقه به ما رسیده، منابع محلی گزارش میدن که در پی اعتراضات دیروز 2 تن از ساکنان محل زخم برداشتن، روی طالبان معترضان شدیداً سرکوب کردن. امروز مردم خاموشن، ولی مشخص نیست که خاموشی مردم همین گونه ادامه پیدا میکنه، تسلیم سرکوب میشن و یا دامنه اعتراضا گسترش خواهد یافت.
یک تن دیگر از باشندگان ولسوالی درایم بدخشان که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
اعتراض در ایرانی کشتی کوکنار بوده و از زورشان قبالا مردم را اعتراض مردم را ترپاشون از زدن و بکنم شد بیروز دیگر جنجان دیگر باقیم بوده روانشان روان است دیگر ترپ زدنشان.
تلاش کردیم در این مورد از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بپرسیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. دهقانانی که در مزارعشان کوکنار کشت میکنند و کشتزارهایشان از سوی حکومت طالبان تخریب میشود، خواستار کشت بدیل هستند. آنچه که به گفته سازمانهای بین المللی و کشتکنندگان کوکنار، طالبان در تامین آن ناکام بودند. بر اساس گزارش‌های شماره از سازمانهای بین المللی، منع کشت کوکنار از سوی رهبران طالبان و عدم ارائه کشت بدیل تأثیر منفی در زندگی دهقانان داشته و سبب افزایش فقر شده است. با این حال ملل متحد در گزارش سالانه خود گفته است که هرچند سال روان با کاهش کشت کوکنار در افغانستان قاچاق هیروئین به اروپا کاهش یافته، باز هم تریاک بیشتر در افغانستان تولید خواهد شد. این سازمان گفته است برخلاف سال گذشته امسال کوکنار بیشتر در افغانستان کشت شده است، اما طالبان همواره ادعا کردند که در برابر کشت کوکنار در افغانستان مبارزه می‌کنند و از قاچاق آن جلوگیری کردند. همزمان با این ملل متحد و نمایندگان کشورهای مختلف در 3 نشست دوحه که یکی از موضوعات اصلی بحث آن نیز مواد مخدر بود، خواستار مبارزه طالبان در برابر آن شدند. در همین حال طالبان نیز خواستار انجام سروی مشترک در مورد کشت کوکنار با ملل متحد شدند. اعتراضات مردمی و تنش‌ها در پیوند به تخریب کشتزارهای کوکنار در ولسوالی درایم بدخشان به تاریخ 14 ثور سال روان آغاز شد که یک روز پس از آن به ولسوالی ارگو در همسایگی درایم گسترش یافت. در جریان اعتراضات در دور اول در این ولسوالی 2 تن کشته و شمار دیگر زخمی شدند، اما تنش‌ها پس از اعزام هیئت طالبان و محل گفتگو با معترضان پایان یافته اعلام شده بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که به شدت نگران وضعیت ناامید کننده خبرنگاران افغان ساکن ایران و پاکستان هستند. در این حال شماری از خبرنگاران افغان در ایران و پاکستان میگن به شمول تأخیر در روند تخلیه با مشکلات جدی دیگر نیز مواجه هستند. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان AGSO با نگرانی از وضعیت خبرنگاران افغان در ایران و پاکستان از همه سازمان‌های بین المللی می‌خواهد تا برای نجات جان این خبرنگاران تدابیر عملی اتخاذ کنند. این سازمان با نشر اعلامیه می‌افزاید که خبرنگاران افغان مقیم ایران و پاکستان از طریق تماس‌های مستند فاش کردند که در حال حاضر روند تخلیه آنها به کشورهای غربی متوقف شده و در وضعیت تاریک و مبهم به سر می‌برند. با گفته AGSO این نگرانی زمان افزایش یافت که بسیاری از روزنامه‌نگاران که امیدوار بودند به فرانسه منتقل شوند با پاسخ رد گسترده از این کشور مواجه شدند که به گفته سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در 3 سال گذشته بی سابقه بوده است. این سازمان میگوید متاسفانه این خبرنگاران در هر دو کشور همسایه افغانستان در شرایط بسیار بد و نگران کننده به سر میبرند. شماره از خبرنگارانی که در ایران و پاکستان به سر میبرند نیز از مشکلات در بخش‌های مختلف با شمول تأخیر در روند تخلیه حکایت میکنند. رامین حداد یکی از این خبرنگاران که 2 سال به پاکستان پناهنده شده میگوید منتظر معلوم شدن نتیجه پرونده‌اش به فرانسه است و شب و روز را با دشواری زیاد سپری میکند. او به رادیو آزادی گفت خود و خانمش هر دو خبرنگار هستند و در مشکلات زیاد به سر میبرند.
ما و خانمم حدود 10 ماه پیش در سفارت فرانسه در اسلام آباد اینترویو دادیم و تا کنون منتظر جواب سفارت فرانسه هستیم. ما در پاکستان با چالش ها و مشکلات زیاد اقتصادی و امنیتی دست و پنجه نرم میکنیم. یک روز پلیس پاکستان مرا زندانی کرد.
در این حال شمار از خبرنگاران افغان در ایران نیز از وضعیت مشابه در این کشور ابراز نگرانی دارند. دیان سیفی یکی از این خبرنگاران که 2 سال میشود در ایران به سر میبرد به رادیو آزادی از مشکلاتش چنین حکایت میکند.
2 سال میشود که در تبعید زندگی میکنیم. روزانه مشکلاتای ما بیشتر میشه. همه کشورهایی که وعده همکاری کردن ورز مثلا کشورهای فرانسه بود و جرمنی بود و همچنان کانادا بود در پرونده های ما هنوز کدام پیشرفتی صورت نگرفته.
در همین حال امید پویا مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید مقیم ایران نیز مشکل خبرنگاران را تایید میکند. او به رادیو آزادی گفت
خبرنگارانی که بعد از 15 اگست وارد ایران شدند اینا با یک مشکل اقتصادی جدی و شدید روبرو هستند و یک تعداد دوستای ما که از سفارت فرانسه که ازشان رد شدند و یک تعداد دوستای ما که با شمول خود ما بیشتر از 20 الی 25 خبرنگار دیگر که از کشور اسپانیا که استنبر دریافت کردند اینی نزدیک به 2 سال است پرونده خبرنگاران بالا نشده.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان AGSO در اعلامیه خود همچنان گفته که در ایران و پاکستان ویزای اقامت این خبرنگاران تمدید نمی شود و از هیچ گونه حمایت اقتصادی برای بقا برخوردار نیستند. آنها و خانواده هایشان از فقر، بدبختی، تهدید و ناامیدی رنج میبرند. سازمان یاد شده اظهار داشته که این خبرنگاران توضیح دادند که با توجه به تجارب اخیر بازگشت آنها به افغانستان به معنای دستگیری و مرگ آنها است. خبرنگاران افغانی که از ترس تهدیدات امنیتی در افغانستان به ایران و پاکستان پناهنده شدند از جامعه جهانی و کشورهای مهاجرپذیر تقاضا دارند که هر چه زودتر به پرونده هایشان رسیدگی کرده و آنان را از این وضعیت نجات دهند، زیرا به گفته آنها دیگر رای برگشت به افغانستان را ندارند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان ده ها هزار افغان به شمول نیروهای نظامی پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران و دیگر فعالان به علتهای مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، فقر و بیکاری به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان مهاجر و پناهنده شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ماری لوپه رئیس حزب ملیگرای راست افراطی فرانسه میگوید که حزب او قادر است که اکثریت مطلق پارلمانی آن کشور را به دست آورد. پس از خودداری بیش از 200 نامزد از شرکت در انتخابات، تردیدهای در مورد پیروزی حزب خانم لوپه به وجود آمده است. بیشتر از آرش هماین میشنوید.
ماری لوپن رهبر حزب ملیگرای راست افراطی فرانسه از مردم آن کشور خواسته تا در دور دوم انتخابات پارلمانی شرکت کنند، زیرا به گفته او این لحظه مهم برای تغییر همه سیاست ها است که مردم از آن ناراضی هستند. ماری لوپن که پیش از این 3 بار در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شرکت کرده میگوید که حزب او همچنان قادر است که اکثریت مطلق را در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه به دست آورد. حزب خانم لوپن در دور اول انتخابات 30 جولای پیشتاز شد، اما اکثریت را به دست نیاورد. بر اساس اولین نظرسنجی پس از تشکیل جبهه ضد ماری لوپن توسط سیاستمداران سایر احزاب فرانسه، احتمال دارد که حزب او نتواند در دور دوم انتخابات اکثریت کرسی ها را کسب کند. پیروزی احتمالی حزب ملی‌گرای راست افراطی در انتخابات بسیاری از افغان‌های مقیم فرانسه را نگران ساخته، زیرا این حزب خواستار تطبیق سیاست‌های افراطی علیه پناهجویان و مسلمانان است. یک پناهجوی افغان در فرانسه که از افشای نامش خودداری کرده، در صحبت با رادیو آزادی در مورد احتمال رد شدن دوسیه پناهندگی سیاسیش ابراز نگرانی کرده است.
اگر این حزب در انتخابات پیروز شود، به شمول من نزد بسیاری ها این نگرانی وجود دارد که احتمال دارد جواب رد بگیرند. خصوصا برای کسان مشکلات بیشتر خواهد شد که از راه‌های دشوار و به طور قاچاقی به فرانسه می آیند.
به سلسله تلاش های ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و ائتلاف گسترده چپ علیه ماری لوپن، بیش از 200 نامزد در پروسه موسوم به جبهه جمهوری خواه از نامزدیشان منصرف شدند تا زمینه را برای کسان فراهم کنند که بهترین موقعیت را برای شکست دادن نامزدان جناح راست افراطی در حوزه های رایدهی خود دارند. ماری لوپن در سخنرانی امروز خود اعتراف کرد که تصمیم مکرون و سایر احزاب برای کنار کشیدن نامزدان خود از حوزه های انتخاباتی ممکن است باعث شود که آنها نتوانند اکثریت مطلق را کسب کنند. بر اساس نظرسنجی مؤسسه هاریس انتراکتیف برای مجله چالنجرز که دیروز منتشر شد، در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه در 7 جولای جناح راست افراطی ماری لوپن 289 کرسی لازم را برای کنترل 577 کرسی پارلمان فرانسه به دست نخواهد آورد.
بیشتر از خبر،
حکومت طالبان اخیراً امارت شناسی را شامل نصاب آموزشی مدارس و مکاتب افغانستان ساخته است. وزارت معارف این حکومت در حال برگزاری آزمون در مورد این موضوع در ولایات مختلف افغانستان است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
شامل ساختن امارت شناسی در محتوای آموزشی مدارس و مکاتب افغانستان از سوی حکومت طالبان نگرانی شماره از خانواده های دانش آموز در این کشور را برانگیخته است. این خانواده ها که فرزندان خود به خصوص پسرانشان را برای آموزش به مکتب ها و مدارس دولتی می فرستند، می گویند که طالبان با این کار ذهنیت دانش آموزان را به طرف افراطیت و طالب نگری می کشاند. وزارت معارف حکومت طالبان اخیرا در حال برگزاری آزمون در مورد امارت شناسی در ولایت مختلف افغانستان است. محتوای این آزمون بیشتر توصیف کارنامه های رهبران و جنگجویان طالبان، فعالیت نظامیشان، حاکمیت دور اول، جنگ 20 سال گذشته و حاکمیت دوباره طالبان است. یکی از بانوان باشنده ولایت تخار که نخواست به خاطر اساسیت موضوع نامش را در گزارش ذکر کنیم، از رفتن برادرش به مکتب و فراگیری آموزش در مورد این موضوع نگران است. او بر رادیو آزادی میگوید:
ما واقعا از همچ آموزش ها نگران هستیم. کلا محتویات این کتاب ها در مورد رهبران طالب و همچنان کارکردهای اینها و جهادشان می باشد که من یک برادر دارم که رویه برادرم افراطیش و طالب نگر شده، مخصوصا با ما و حتی با مادرم تغییر کردن.
یک آموزگار که در یکی از مکاتب پنشیر تدریس می کند، با تایید این موضوع و به دلیل اساسیت موضوع بدون گرفتن نامش به رادیو آزادی گفت:
ای قسمت امارت در پنشیر کار میکنه، حتی مسابقات در پنشیر هم برگزار شده بود، مثلا در کتابایی که در مقاله نویسی استفاده میشد در مورد شهدای طالبان مثلا نوشته میکردن و در این مسائل و این جای نگرانی است.
حکومت طالبان هدف از راه اندازی آزمون در مورد امارت شناسی در ولایت مختلف افغانستان را آشنای جوانان با جهاد با گفته آنها مقدس و بر حق 20 ساله مردم افغانستان عنوان می کند. فعالان مختلف اما با توجه به بم گذاری ها، عملات انتحاری، کشتن مردم در جنگ ها سوی طالبان در حدود 20 سال گذشته، همواره این اقدام طالبان را تلاش برای سفید نمای جنایاتشان می خوانند. در این حال مقام های پیشین وزارت معارف جمهوری مخلوع از تدریس چنین موضوع و راه اندازی آزمون آن در مکاتب از سوی حکومت طالبان انتقاد می کنند. ابراهیم شینوار، معین پیشین وزارت معارف جمهوری مخلوع، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دولت های کوشش کرده که دولت خود را بهترین و مردمی ترین و خدمتکارترین معرفی کنه، در حالی که اکثریتشان زمای غیر مردمی و اکثرا دیکتاتوری و یا فردی بودن. خوبتر میشه که ارزش های کلان انسانی و ملی و مسائلی که باعث آموزش علم و مسلک و سکل و مهارت شوند و ارزش های انسانی و قابلیت های که جوانا را قادر بسازه که برای خود یک کار و زندگی مرفه و انسانی و آمده کنه خوبتر خواهد بود.
خوشحال روحی به فعال بخش آموزش نیز از این کار وزارت معارف حکومت طالبان انتقاد میکند و میگوید در مکاتب باید بیشتر روی کیفیت توجه شود و جوانان باید با علوم عصری و پیشرفته آشنایی پیدا کنند تا بتوانند با کشورهای جهان در بخش علوم عصری و پیشرفته رقابت کنند. این در حال است که در تازه ترین مورد روز سه شنبه هفته روان خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان از راه اندازی رقابت های مهارت شناسی میان 250 دانش آموز مکاتب و مدارس در ولسوالی بکخیل ولایت پکتیکا خبر داده است. در ادامه خبر گفته شده که در این آزمون ها مسئولان وزارت معارف، اطلاعات و فرهنگ و استادان این ولسوالی شرکت داشتند و هدف آن آشنایی جوانان با جهاد مردم افغانستان در 20 سال گذشته خوانده شده است. قابل ذکر است که بر اساس گزارش ها آزمون امارت شناسی بر علاوه ولایت پکتیکا پیش از این در ولایت های پنجشیر، پروان، بامیان، جوزجان، هرات و برخی ولایت های دیگر نیز راه اندازی شده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روزنامه گاردین و رسانه رخشانه در یک گزارش اختصاصی مشترک ادعا کردند که ویدیوی از تجاوز گروهی و شکنجه یک زن فعال حقوق بشر افغان در زندان طالبان را مشاهده کردند. در این حال برخی از دختران و زنانی که از سوی طالبان زندانی و سپس رها شدند نیز در صحبت با رادیو آزادی مدعی‌اند که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
روزنامه گاردین و رسانه رخشانه مدعی‌اند که به شواهد دست یافتند که نشان می‌دهد در زندان طالبان به یکی از فعالان زن به صورت گروهی تجاوز جنسی شده است. این دو رسانه با نشر گزارش اختصاصی در این مورد به روز چهارشنبه افزودند که ویدیویی از تجاوز دو مرد را مشاهده کردند که چندین بار به این زن تجاوز جنسی می‌کنند. این دو رسانه در گزارش مشترک خود در شرح صحنه‌های این ویدیو که توسط یکی از مردان مسلح با تلفن ثبت شده نوشتند که در این ویدیو به این زن گفته می شود که لباسهایش را درآورد. گاردین و رخشانه ادعا کردند که این زن گفته که به دلیل شرکت در اعتراضات بر ضد طالبان دستگیر شد و در حین بازداشت در زندان طالبان مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. در ادامه آمده این زن پس از رهایی از زندان به خارج از افغانستان فرار کرده، اما در تبعید پس از اظهارات بر ضد طالبان این ویدیو برایش ارسال شده که اگر به انتقاد از طالبان ادامه دهد این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده منتشر خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این ادعا به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این ادعاهای مشابه را رد کرده است. برخی از دختران و زنان که از سوی طالبان زندانی و سپس رها شدند در صحبت با رادیو آزادی اما مدعی‌اند که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. یکی از آنان که به اتهام بدحجابی چند ماه قبل در شهر کابل از سوی طالبان بازداشت شده بود و به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود به رادیو آزادی گفت:
بسیار زیاد بی حرمتی کردن، بی احترامی کردن در قمو. هر کدام از افرادشان به جان ما دست اندازی میکرد. وقتی من چیغ زدم که دست نزنین به من، اونجا از لباس های ما کش کردن، لباس ما پاره شد. باز خودشان خنده میکرد سر ما. من در اوت صحنه فقط آرزوی مرگ ما داشتم.
تمنا زریا پریانی یکی از فعالان معترض که به دلیل مبارزاتش و نیز از سوی طالبان بازداشت شده بود میگوید بر او در زندان طالبان تجاوز جنسی نشده، اما مدعی است که چنین اتفاقات در زندانهای طالبان رخ میدهد. او به رادیو آزادی ادعا کرده گفت:
خانمی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته یکی از نمونه هایی است که میان صحبت میکنند از این مسئله اتفاق افتاده، ولی که اگه سر ما اتفاق نیفتاده من نمیتونم بگم که نه امکان در سر دیگر همچه چیزی وجود نداره.
هدربار معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش تازه گاردین و رخشانه را ناراحت کننده خوانده میگوید طالبان تمامی سیستم های حفاظتی برای زنان را از بین بردند. او به رادیو آزادی گفت:
Her story really
forces us to ask the question.
سرگذشت او ما را وادار میکند که این سوال را بپرسیم که چند نفر دیگر ممکن تجربه های مشابهی داشته باشند. ما میدانیم که طالبان هر سیستمی را که ممکن بود برای محافظت از زنان در بازداشت و به منظور محافظت از زنان در برابر سوء استفاده وجود داشته باشد از بین بردند.
این در حالی است که در ماه ثور وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان در سال 2023 در کنار پرداختن به وخامت حقوق زنان و دختران افغان گفته بود که 16 زن از 90 زن زندانی در جوزجان، فاریاب و سمنگان پس از تجاوز طالبان باردار شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بدون اشاره خاص به بحث تجاوز جنسی به زنان زندانی در زندانهایشان این گزارش وزارت خارجه